أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث بر سر اختلافی بود بین اخباری ها و اصولی ها در محدوده حجیت عقل. از بزرگانی از اخباری ها ما خوندیم که در مورد حجیت عقل و دایره حجیت عقل محدودیت هایی رو قائل شده بودن. در مرحله آخر عبارت صاحب الحدائق محدث بهرانی رو مد نظر قرار دادیم. ایشون یک سری ادعاهایی فرموده بودن که دیروز خوندیم، امروز انشاءالله میخوایم اینها رو پاسخ بدیم و بعد ببینیم نظر خود جناب شیخ در بحث دایره اعتبار عقل چیه. لذا چند تا از ادعاهای مرحوم صاحب الحدائق رو توضیح خواهیم داد مجدد و رد خواهیم کرد. خب اینا عوض شده امروز، بزرگ شده دیگه، فکر کنم از این خرابتر وجود نداشت تخته توی مجموعه. یک این که بگیم اشکالات جناب شیخ به مرحوم محدث بهرانی. یک، ایشان فرموده بود، یعنی محدث بهرانی، که در توقیفیات مثل احکام فقهیه به طور مطلق دست عقل کوتاه است. اولین ادعایی که از مرحوم بهرانی خوندیم همین بود دیگه. ایشون میگه آقا توقیفیات اصلا حرف عقل را نزنید، عقل در اونجا همیشه مغلوب نقله. این فرمایش ایشان بود. یعنی حتی اگر عقل بدیهی، اونم تازه بدیهی ظاهر البداهه، مثل یک نصف دو است، ایشون می‌فرمود حتی اگر عقل بدیهی در آنجا موجب قطع باشد، باز هم نقل مقدم است. این هم لازمه فرمایش محدث بهرانی بود دیگه. شو وقتی میگه کلن در توقیفیات، در بعدش هم تصریح میکنه، میگه مثل احکام فقهی راهی برای عقل وجود نداره، یعنی حتی اگر شما عقل بدیهیتون هم یه حکمی بگه و موجب یه قطعی بشه، اگر یک نقلی در مقابلش باشه، ما اون نقل را ترجیح میدهیم بر حکم عقل. این یکی از فرمایشات مرحوم محدث بهرانی بود که دیروز گفتیم و لازمش همین است که اینجا نوشتیم. در حالی که این سخن کامل نیست. چرا که ما حالا دلیل خودمونو بگیم بعد عبارت شیخ هم بگیم. دلیل اصلی اینه که چرا که ما گفتیم حجیت قطع قابل سلب نیست. اگر یه وقتی دلیل عقلی ما قطع برای ما آورد، ما نمیتونیم بگیم تو اینجا نیستی که آمده. وقتی آمده و قطع آمده، قطع را گفتیم خود خدا هم نمیتواند سلب بکنه حجیت رو ازش. لذا اگر که یه جایی همچین قطعی آمد به وسیله دلیل عقلی، نمیتونیم بگیم تو حجت نیستی، میذاریمت کنار. حجیت نقلم در جای خودش. حالا ما نتیجه نهایی رو باید بگیریم دیگه. و بالاتر از این دارم به شما عرض میکنم، از اساس این نکته رو داشته باشید تو تمام اشکالات شیخ که میاد، این مطلب مفروغ عنه، یعنی شیخ این رو نمیگه، ولی این دلیل اشکال اصلی رو دقت بفرمایید. من اینجا توی مقدمه بگم بعد برگردیم به بحث. ببینید، ما داریم میگیم بحثمون بر سر مقصد اول. مقصد اول چیه؟ قطع. قطع یعنی چی؟ بذارید تعریف قطع رو بفهمید. قطع یعنی 100%. حالا من از شما میپرسم، اصلا کسی که 100% به یک چیزی اعتقاد داره، امکان تعارض براش وجود داره؟ نه. تعارض وقتی است که دوتا زنی با هم تعارض کنن، یه زنی با یه وهمی با هم تعارض کنه، یه قطعی با یه دونه مثلا زنی تعارض بکنه، ما قطعی. ولی وقتی شما قطع داری، معذرت میخوام، قطع با زن هم نمیتونه تعارض کنه، چون وقتی تو قطع داری دیگه احتمال خلافی نمیدی که حالا بخوای به یه چیز دیگه هم توجه کنی، این دوتا رو با هم دیگه بیای با هم کنار هم قرار بدی. قطع با هیچی تعارض نمیکنه و در هر جا تعارض کنه فائقه و پیروزه. لذا اصلا معنا نداره خیلی از مباحثی که مرحوم صاحب حدایق فرمودن، چه تعارض ایجاد میکنه بین عقل و نقل. اگر هر دو قطع زنی باشن که از محل بحث خارجن، اگر قطعی باشن امکان نداره تعارض بکنه. شما وقتی نسبت به یه چیزی 100% یقین داری، اصلا غیرش رو صفر میدونی، چه تعارضی؟ بین صفر و 100 تعارضی نیست، بین 99 و 1 بله تعارض. 1% میگه آ شاید 99% غلط باشه. نه، حالا همین محل بحث همینجاست. اخباری ها چی میگن؟ آیا میگن قطع 100% داریم و قبول نداریم؟ حرف بی خودیه به همین جهت که ما جوابشون رو بدیم. یه وقت میگید نه، اخباری ها نمیگن آقای شیخ، این به کل باز عبارت شیخ وارده، جناب شیخ، اخباری ها نمیگن ما قطع داریم و حجت نیست. میگن اگر خوب به مقدماتی که ما میگیم تأمل کنی، میفهمی در توقیفیات وقتی دست عقل کوتاهه، تو دیگه به واسطه دلیل عقلی قطع پیدا نمی کنی نسبت به این مطلب. خب حالا ببینیم، در حالی که این سخن کامل نیست، چرا که ما قطعی که در ضروریات مذهب پیدا می کنیم، چیزی بیشتر از این نوع قطع ندارد، بلکه کمتر دارد غالبا. اگر شما این قطع را قبول نداشته باشی، بگی آقا این قطع اینقدر صف نیست، خب ببخشید شما ضروریات مذهب، ضروریات دین و حالا ما اینجا نشیم مذهب، شما میتونید اضافه کنید ضروریات دین و مذهب، با چی میخواد ثابت بکنیم؟ ضروریات دین و مذهبم که دلیل عقلی برش میاد، همین انداز خیلی تازه قوی دلیل قوی داشته باشیم، همین اندازه قطع میاره برای ما دیگه. بالاتر از 100% که دیگه چیزی نیست، بالاتر از حکم عقل بدیهی که همه عقلا قبول دارن، مثل 1/2 است هست. اگه اینو شما در جایی بخوای مغلوب بکنی، دیگه چیزی باقی نمیمونه. خب این یک عبارت جناب شیخ که ما اینو اینگونه توضیح دادیم. همین عبارت رو برید نگاه بکنید، میبینید که در بعض از نسخه ها نیامده، در بعض از نسخه ها ذکر شده، روش خط کشیده شده، در بعض از حواشی اشکال شده که این حرفی که جناب شیخ اینجا میزنه ربطی به فرمایش محدث بهرانی نداره. اما با این بیانی که ما گفتیم، اول تبیین کردیم که محدث بهرانی چه فرموده بود، لازمه حرف محدث بهرانی چه بود، اشکال به اون حرف چه هست، این مطلب روشن میشه که عبارت شیخ درسته و مربوطه به بحث هست. دو، بریم سراغ اشکال دومی که مرحوم شیخ به محدث بهرانی میارن. اول متن رو بخونیم، متن اشکال اولو. میفرماید که ولا ادری کیف جعل محدث بهرانی الدلیل النقلی فی الاحکام النظریه مقدما علی ما هو فی البداهه من قبیل الواحد نصف الاثنین. میگه که کاش من میدانستم چگونه او قرار داده است دلیل نقلی را در احکام نظریه مقدم بر این نظریه را. شما بنویسید که مراد احکام توقیفی است. اگر اینو یه تصرفی در عبارات شیخ بکنی دیگه همش درست میشه. اون خط کشیدن هایی که ولی این از احکام نظریه رو بنویسید احکام الفقهیه یا فر احکام توقیفیه. اگه ما این تصرف رو در عبارات جناب شیخ بکنیم عبارات شیخ درست میشه و دیگه نیازی نیست که مثل پاورقیتون که توضیح دادن در بعضی از نسخ نیست و یا خط کشیده و یا بعضی حواشی اشکال کردن و اینا دیگه وارد نمیشه بعد. مقدما علی ما هو فی البداهه همین قبیل الواحد و نصف الاثنین من ضروریات الدین و المذهب لم یزد فی البداهه علی ذلک ضرورت دین مثل اصول دین فروع دین و مذهب مثل امامت و عدالت و بطلان قیاس. عدالت یعنی عدالت خدا، چون شیعه خدا رو عادل میدونه، از اصول مذهب، از اصول مذهب است. این که بچه بودید میگفتن اصول دین 5 تاست، مرادشون اصول دین که از چیز رو امامت رو که اهل سنت قبول ندارن به این معنی که ما قبول داریم، عدالت رو هم بعضی از مسلمان ها قبول ندارن در مورد خدا، میگن خدا لازم نیست که عادل باشه. بنابراین اونی که اصول دین هست 3 تاست، حالا بیشتر هم ممکنه باشه، چون میدونید دلیلی ما نداریم در روایات که اصول دین 5 تاست یا 3 تاست. هر چیزی رو که ضرورت دین باشه و مدار مسلمونی باشه این در حقیقت میشه اصول دین. و ضرورت مذهب هم چیزیست که مدار شیعه بودن هست، اینا بهش میگن ضرورت مذهب. حالا ممکنه 6 تا باشه ممکنه 4 تا باشه. مثلا فرض کنید حالا اصول دین، اصول دین این که میگه ضروریات دین مثلا همین توحید، اینا رو خب چجوری شما اثبات کردی به وسیله همین عقل در حقیقت آخر سرش دیگه خیلی باشه همین عقل فطری ظاهر البداهه هست دیگه، با اینکه توحید با عقل فطری ظاهر البداهه هم تازه اثبات نمیشه. لذا این همه اختلاف و اینا وجود داره و خیلی هم قبول، یعنی بعضی ها هم هستن خیلی ها دیگه منکر خدا هستن. اینا رو اگر شما بذاری کنار دیگه اصول دین، وقتی اینا رو در اصول حجت نمیدونی دیگه در فروع و اینها مذارت میخوام، اینا رو در فروع حجت نمیدونی دیگه در اصول و اینها هم چجوری اینا قبول میکنی؟ به خاطر اینکه این نکته هم تو پرانتز من به شما عرض کنم، هر دلیل نقلی در مدار حجیتش یا بگو در طول حجیتش قطعا به یه دلیل عقلی خواهد رسید. دقت کنید، شما یه دلیل نقلی از امام صادق میارید که مثلا فرض کنید برای وضو گرفتن آب را مثلا بعد به صورت پهنای صورت بریزید، خب این دیگه دلیل نقلیه. ما از شما سوال میکنیم در همین مرحله بعد چرا من باید به این حرف گوش کنم؟ چرا حرف امام صادق برای من حجته؟ فرض کنید این رو هم بگید امامت هم آقا دلیل عقلی نداره، دلیلش نقلیه، پیغمبر گفته. مرحله بعدی اینه که چرا من باید به حرف پیغمبر گوش کنم؟ فرض کنید تبعیت از پیغمبر هم دلیل عقلی نداره، دلیلش همون قرآنه که مثلا برای ما ثابت شده خدا گفته. سوال بعدی چرا من باید به حرف خدا گوش کنم؟ آخر سر میرسه به اینکه چرا اصلا خدا هست، کی گفته خدا هست. لذا شما هر دلیل نقلی در سلسله طولیه حجیتش که برید، مجبورید به یک دلیل عقلی برسید. حالا اینکه دیگه چقدر این اشکال جناب شیخ وارده و درسته و میشه توجیه کرد و اینا دیگه از محدوده بحث ما خارج هست. بریم سراغ اشکال بعدی. میگه که میگه اگر شما این بدیهیو قبول نداری دیگه چی میخوای قبول کنی؟ اون ضروریات مذهبت کشک میشه. با خاطر اینکه ضروریات مذهبم با همین بدیهیه تازه پایین‌تر از این. ما توحید را با دلیل عقلی ظاهر البداهه نمیتونیم ثابت کنیم. ظاهر البداهه یعنی یک نصف دو از همه قبول دارن، همه عقلا قبول دارن، اما چقدر عقل وجود داره که توحید رو قبول نداره؟
شما گفتیم منظور از ضروریات حکم توحیدی است.
بله؟ نه نه، مقصود از قبلیاش اینه. ببینید مرحوم محدث بهرانی میفرماید ما در احکام توقیفی این فطر، این دلایل ظاهر البداهه رو میذاریم تو سرش، میگیم کاری باهاش نداریم. شیخ میگه اینا رو توی توقیفیات قبول نداری، تو ضروریاتم این قطع ما، این بداهت ما چیزی بیشتر از این نمیرسونه که الان داره میرسونه. این 100% داره برای ما قطع میاره. تو ضروریاتم دیگه چیزی بیشتر از این نمیاره، همینقده. اگه همینقده قبول نداری اونا هم نمیتونی قبول داشته باشی، چون دیگه قطع داره میاره دیگه. و جوابی که ما دادیم اینه که اصلا تعارض معنا نداره، معقول نیست. شیخ هم در نهایت همینو میگه. لذا بهتره در جواب مرحوم محدث بهرانی بگیم هیچ وقت بین عقل بدیهی و نقل تعارض به وجود نخواهد آمد. شیخ میگه، البته شیخ بعدم میگه، میگه هر وقتم تعارض به وجود اومد نقل رو ما میذاریم کنار. خب دو، ایشان فرموده بود در غیر توقیفیات، یعنی در اونهایی که فقط و فقط منحصر در سماع نیست، اگر حکم عقل و نقل با هم تعارض نمایند حکم نقل مقدم می شود. بله؟ بله دیگه، دیروز مفصل گفتیم، تکرارم کردیم که بخونید اینا رو دوباره. این دیگه مسلمه فرمایش. اگر حکم عقل و نقل با هم تعارض کردن، حکم نقل مقدم میشه. مرحوم محدث بهرانی اینو فرموده بودن. خب ولی این فرمایش عجیب است. چرا که اولا چگونه تعارض بین دو امر قطعی تصور می شود؟ ببینید اولا اینو شیخ نمیگه، باز گفتم تو تمام موارد این هست. اصلا چطور میشه 2 تا 100% داشته باشیم با هم تعارض داشته باشیم؟ اگر من 100% به یک مطلبی یقین دارم، دیگه اصلا احتمال خلافی نمیدم که بخوام قائل به تعارض. وقتی هست که یه احتمال این برمیاره، یه احتمال این برمیاره، این دوتا با هم دیگه تعارض میکنن، من میمونم. ولی وقتی تو 100% یقین داری که الان این پنکه این بالا هست، چی میتونه اصلا با این تعارض کنه؟ هر ببینید اگر روایت از خود پیغمبرم بیاد، حالا فرض کنید ماها حس رو قبول داریم، ما از میگیم حس من چیاش هم میبینه درست میبینه، اگر روایت از خود پیغمبرم بیاد که این پنکه اینجا نیست، من 1% احتمال نمیدم منظور این روایت این باشه که این پنکه اینجا نیست، چون من یقین دارم این پنکه اینجاست، یقین هم دارم پیغمبر راستگو. پس میام میگم منظور پیغمبر این است که انکار کن مثلا همچین چیزی را، بعدم براش ثمره میذارم، شاید ثمرات روحی داره، میگیم آقا دیگه وقتی نباشه آدم چشمم بهش نداره که مثلا فرض کنید تابستان روشن بشه، تابستان خود زندگی خودش رو انجام میده و و و و. اما وقتی من یقین دارم، وقتی قطع دارم، مثلا دو بین دو تا امر 100 درصدی تعارض معنا نداره. یقین دو طرفی فقط از مجانین سر میزنه، از من که سر نمیزنه. ثانیاً فرق نمی کنه، جهل مرکب در حق شما جهل مرکبه، در حق شما قطعه. شما هیچ احتمال خلاف نمیدی که من حالا بیام بگم که بیا یه جور دیگرشم فکر کن، قطع داری ولی اشتباه. احتمال خلاف بدی یعنی قطع نداری. ما داریم فرضمون در شرایطی که نه قطعت قطع نیست، نه اصلا قطع نداری. ببینید قطع یعنی من احتمال خلاف نمیدهم. چرا که ثانیاً ما الان داریم در مورد یک نفر بحث میکنیم. ثانیاً ترجیح ترجیح دو قطعی بر هم چگونه تصور میشود؟ دو تا 100 درصد ما داریم دیگه. چرا دو تا 100 درصد چجوری برام ترجیح پیدا کنه؟ سعی میگه ما یکی 60 یکی 40، ما این 60 رو بر 40 ترجیح میدیم. دو تا 100 درصد بعد مهمتر از همه، حالا مهمتر از همه هم اولی ها، ثالثاً هم باز مهمه. ثالثاً دلیل، یا بگیم چه دلیل نقلی یا عقلی ترجیح نقلی را توجیه می کند. حالا که قرار شد عقل ما 100 درصد، نقل ما هم 100 درصد هر دو قطع دارن، از کجا شما میاد بگید نقلی مقدم میشه؟ چه دلیلی دارید؟ 100 درصد دیگه. خب این پس اشکال دوم به فرمایش صاحب هدایت. سه اشکال دیگری به مرحوم صاحب هدایق مطرح خواهیم کرد بعد از اینکه این عبارت رو بخونیم. ولعجب مما ذکره فی ترجیح عند تعارض العقل و نقل. عجیب است اون چه که ذکر کرده است آن را محدث بهرانی در مقام ترجیح هنگام تعارض عقل و نقل. فرمود اگر عقل و نقل با هم دیگه تعارض کنه ما نقل رو مقدم میکنیم. خب ما از جون میپرسیم کیفه یو تصور از ترجیح فی القطعیین، چجوری میشه اصلا ما تصور کنیم ترجیح را در دو قطعی؟ من یه دونه مورد قبلشو گفتم، اصلا چگونه میتوانیم تصور کنیم تعارض را در دو قطعی؟ این اولا. ثانیا چگونه میتوانیم تصور کنیم ترجیح را در دو قطعی؟ دو تا 100 درصد اصلا دیگه چیزی بالاترش نیست که حالا بخوام بگیم این 101 درصده، این 100 درصد اینو بر اون ما مقدم میکنیم. و ایو دلیلن علی ترجیح المذکور. و ثالثاً اگرم مثلا حالا فرض کنید قابل تصور باشه، چه دلیلی داره که ما بگیم این نقلی بر اون عقلی ترجیح بده؟ این گفتم عرض کردم یک اشکال است به کل فرمایش جناب شیخ. من جلسه گذاشتم گفتم بستگی دارم چگونه ببینید مطلب رو. ببینید من از جزوه خودم بخونم. بله این اشکال به طور کلی به شیخ وارد است. اینا دیگه ننوشتم و نمی نویسم من معمولا. بله این اشکال به طور کلی به شیخ وارد است که موضوع بحث را ظاهرا ایشان تغییر داده. ظاهرا محدث بهرانی معتقدند که در توقیفیات قطع حاصل نمی شود، نه اینکه حتی اگر حاصل شد کارساز نیست. این بالاخره دو تا برداشت از عبارته. یکی این که بگیم آقا اینا گفتم عرض کردم مهمترینش هم این سرمنشه این اشکال هم در اوثق الوسائل وجود داره که بگیم که آیا اخباری ها که دارن میگن صحبت از قطع میکنن و صحبت از غلبه نقل میکنن، آیا مرادشون از حکم عقل حکم عقلیست که قطع آور هست و قطع میاره؟ این بعض از عباراتشون ظاهر در این هست انصافا. یعنی وقتی داره میگه ظاهر البدا هست صحبت از حکم قطع عقلی ظاهر البدا همی کنه، خب این معلومه مراد ظاهر البدا هستی که قطعیه دیگه، قطع هم آورده. اما یه جاهایی هم ممکنه بگیم نه وقتی میگن عقلی یعنی شکل عقلی داره، ولی که واقعا عقلی یعنی قطع آور نیست. خب اینم از این. بریم سراغ اشکال سوم. ایشان فرموده بودند اگر دو قطعی با هم تعارض کنند کار مشکل است. ایشون گفته بودند که اگر که توی تقسیم بندی قبلی گفته بودیم اگر که دلیل عقلی با یه دلیل عقلی دیگری تعارض کنه، این دو عقلی قطعی، اگر دو عقلی قطعی با هم دیگه تعارض بکنن، ایشون فرمود ببینید مؤید دارن یا ندارن. اگر هیچ کدومشون مؤید نداشت، فرمود مشکلون، مشکله. در حالی که شیخ میفرماید که بله ایشون فرموده مشکله. ببینید ما اصلا در مورد دو نفر کار نداریم. دو نفر ممکنه یه نفری به وجود خدا قطع پیدا کنه، یه نفری به عدم خدا قطع کنه، اینا هیچ مشکلی ایجاد نمیشه. ما در مورد یک نفر به حکم خودش داریم بحث میکنیم. دو نفر ممکنه به دو تا امر متناقض قطع پیدا کنن، اشکالی هم نداره که. ما کاری نمیتونیم بکنیم که. شما قطع داری خدا هست، اصلا ترجیح فایده داره اینجا؟ شما قطع داری برای خودت که خدا هست، شما قطع داری برای خودش که خدا نیست، من اینجا چه ترجیحی بدم؟ من برای کار خدا میخوام بکنم. بله وقتی بحث قضاوت باشه، دادگاه باشه، که این امور دادگاهی نیست که من بگم آقا این قدر داره که این خدایی نیست، این قدر داره خدا هست، نه اینا نیست. حالا هم مشکل یعنی من نمیدونم با چیکار کرد، یعنی مسئله نه، حالا به یه معنای توقف، به یه معنایی که صرفا یه خبری داره به شما میده که این مسئله اشکال داره، مشکله، باید بشینیم در موردش فکر بکنیم.
نظر
یعنی نظر ندارم. همیشه وقتی میگم مسئله، مثلا فلان مسئله مشکله، یا فلان تو لمعه داشتی تو بعضی موارد گفت مسئلتون اشکالیه، یعنی اشکال درش وجود داره، یعنی اشکال بهش گفتن، یعنی باید فکر کرد در موردش، نمیدونیم باید چیکار کرد. اگه دوتا عقلی قطعی با هم دیگه تعارض کنن، مسئله مشکل است. ایشون فرموده حالان که اولا اشکال ایشون چگونه میتوان تعارض دو قطع را در یک نفر تصور کرد. این اشکالی است که تو اولن بالا هم گفتیم، تو عبارت شیخ نیست، شیخ مفروغان اند گرفته. اصلا چطور میشه یه نفری دو تا حکم عقلی قطعی داشته باشه؟ من 100% یقین دارم خدا هست، 100% یقین دارم خدا، اصلا معقوله؟ معقول نیست، در مجانین هم رخ نمیده. اولا که این چجوری میشه، ثانیا برفرض که چنین تعارضی رخ دهد، حکم تساقط است و جای اشکال و استشکال نیست. برفرض هم قانون معلومه، اگر دوتا حکمی با هم دیگه تعارض کردن، هیچ کدومشون معیدی نداشت، تعارضا تساقط ها، دیگه جای اشکال نیست که مرحوم مقدس بهرانی گفته من اینو نمیتونم حلش کنم، چیکارش کنم؟ چیکارش معلومه باید بکنی. اولا اصلا همچی چیزی نمیشه، نمیشود دوتا عقل قطعی با هم دیگه تعارض کنه، چون من 100% به یه طرف اعتقاد دارم، دیگه طرف بعدی 0%، 100 و 0 با هم دیگه تعارض نمی کنن و نمی توانند بکنن. خب اینم از این. 4 چهارمین اشکالی که جناب شیخ مطرح میکنن به مرحوم محدث بهرانی، ایشان فرمودن، یعنی محدث بهرانی، که در تقدیم عقلی فطری بر نقلی نیز اشکال است، در حالی که این حرف حرف عجیبی است. ایشون میگن در تقدیم عقلی فطری، همونی که خیلی کمیاب بود، همونی که شاز از مردم اون رو داشتند، فرموده بود دیگه، اگر با نقلی با هم دیگه تعارض بکنند این مطلب مشکل میشه. خب در جوابش ما باید بگیم اولا این حرف حرف عجیبه، زیرا اولا باز ما همون حرف خودمونو که جناب شیخ مفروغنن گرفته نگفته اینجا هم میگیم، اولا تعارض دو قطع با هم نمیشه دو تا قطع با هم دیگه تعارض کنند. قطع 100%، 100 و 0 با هم دیگه هیچ وقت تعارض نمی کنند و نمیشه بگی 100 و 90، چون یه قصه است. ثانیاً شکی نیست که بر فرض تعارض عقل فطری مقدم می شود، چرا که اساس دین را ما با همین عقل ثابت کرده ایم. ما اساس دین خودمون رو در حقیقت با همین ثابت کردیم. اگر شما بخواید این را بشکنید بگید ما اینا قبول نداریم، این مسئله دیگه خیلی مشکل میشه، بگید این عقل اینقدر حجیت نداره، این قطع و این فطرت. بعدا از اساس، ما اساس دینمون رو تازه، من عرض کردم، ما تازه اساس دینمون رو هم با بدیهیات ظاهر البداهه اثبات نکردیم، که ما خیلی هاشو با ادله عقلیه نظریه ثابت کردیم. حالا اگر ما بخوایم اینو لقش بکنیم دیگه معلوم نیست برای ما چی بمونه. ببینید نه نگفته ایشون، گفته شد زبن ندر وجود داره، البته بعضیا نوشتن مال معصومین هست، ولی اونا نه که یعنی فقط برای معصومین هست، یعنی مسلمن در معصومین وجود دارد، چون اونا خالی از شوائب اوهام هستن، ولی ممکنه در بقیه آدم ها هم ممکنه باشه. مضافه من اینکه فهمیدید که بنده گفتم ما معنای محصلی نمیفهمیم مثلا برای این معنا، بله اگر که بگیم در بعض از مطالب اینطوری میشه، حالا بالاخره اون مباحثی که دیروز اشاره کرد، بله اگر ممکن باشه تعارض ممکنه دیگه، ما که میگیم تعارض ممکن نیست، برای غیر معصوم هم، برای شیطان رجیم هم همچین چیزی تحقق پیدا نمی کنه، چه برسه به معصومین، ولی نه دلیلی نداره که این برای معصومین باشه. خب 50-50 100 و 100 که نیست که، حرفای عجیب غریب نزنید انقدر. ولعجب مما ذکره فی ترجیح عند تعارض العقل و نقل کیف یتصور ترجیح القطعیین و ای دلیل علی ترجیح المذکور و عجب بن ذالک. از اینجا عجب است، حالا از قبلش هم معنا کنم، از اون چیزی که ذکر کرد محدث بهرانی در ترجیح عند تعارض عقل و نقل، گفت اگر عقل و نقل با هم تعارض کنن ما نقل رو مقدم میکنیم. اولا کیفه و تصور و ترجیح فلقتی، یعنی ما بالا قبلش گفتیم کیفه و تصور و تعارض فلقتی، یعنی دو کیفه و تصور و ترجیح فلقتی، یعنی و ایو دلیل نل ترجیح المذکور، و چه دلیلی وجود داره پای تخته گفت. و عجب من ذلک الاستشکال فی تعارض العقلیین من دون ترجیحن. عجیب تر از این حرفی که قبلا زده حرفی است که اینجا زده، این که گفت در تعارض دوتا عقلی بدون ترجیح، گفت اگر دوتا عقلی با هم تعارض کردن ترجیح نبود، گفت مشکل است، استشکال کرد، اون مسئله مشکله. معنه لا اشکاله فی تساقطه هما، اشکالی نیست در اینکه این دوتا با هم دیگه تساقط میکنند. و تازه قبلش هم من گفتم مثلا تعارض معنا نداره اینجا، یعنی مفروغون ان گرفتن، که شما فهمیدی از مطالب قبلی ما که تعارض اولا نیست، بر فرضم که باشه تساقطه. خب و همچنین عجب من ذلک استشکال است، این فی عط میشه به اون فی صفحه قبل، الاستشکال فی تعارض لغله و عط میکنه، یعنی الاستشکال بیار سرش، و عجب من ذلک الاستشکال فی تقدیم العقلی الفطری الخالی عن شوائب الاوهام على دلیل نقلی، استشکال کرد، گفت مشکل است ما بیایم بگیم دلیل عقلی فطری خالی از شوائب اوهام بر دلیل نقلی ترجیح پیدا کنه. تو بعض از نسخ برعکسش هم ظاهرن هست، اونطور که من تو مطالعه دیدم، یعنی داره در تقدیم نقلی بر عقلی فطری، خب فرقی نمی کنه دیگه، وقتی قرار در ترجیح اشکال باشه هم در ترجیح این بر اون اشکال، هم ترجیح اون بر این اشکاله. بالاخره می فرماید که جناب شیخ میگه من نمیفهمم، شما آمدی گفتی اون عقلی فطری، اون گوهر آنچنانی معلوم نیست بر نقل غلبه کنه، چرا؟ خب اونم داره 100% میرسونه دیگه، اگه قراره به اهمیت نگاه بکنی، او همه دین ما رو همون استواره، هر نقلی هم که انگشت بگذاری روش میرسه به همین، تازه خیلی محکم باشه دینمون میرسه به همین، میرسه به فطری. ما ان العلم به وجود صانع جل ذکره اما ان یحصل من هذا العقل الفطری او مما دونه من العقلیات البدیهیه بل مما دونه من النظریات المنتهیه الی البداهه. اگر اینو شما بخوای بذاری کنار، بدان که علم به وجود خود خدا جل ذکره یا حاصل میشه از همین عقل فطری که ای کاش از این حاصل میشد، یا حاصل میشه از عقل بدیهی که ای کاش از اون حاصل میشد، نمیشه. این همه کافر وجود داره، بدیهی ظاهر البداهه که اینقدر انکار وجود نداره، پس معلوم میشه نظریات منتهی به بداهته، نظریاتی هستن که اونها را هرچی بشکافی میرسه به بداهت و آخرش هم میرسه به فطرت، چون خود خدا با فطرت الله التی فطر الناس علیها میرسه به، ولی در ظاهرش اینطوری نیست، یعنی یک سری مقدماتی باید طی بشه تا اثبات بشه. گفت مسئله میشه یکی از بزرگان بودیم، ایشون میفرمودن مثلا سالهای 30 و 40 که دیگه اوج، مثلا حالا یکم بعدتر که دیگه اوج تفکرات کمونیستی بود، میگو ما یه گروهی دوره هم جمع شدیم و خیلی نگران بودیم، میگفتیم ببینید ما الان در دنیا 3 تفکر داریم، یک تفکر توحیدی که ما هستیم، مسیحی ها هستن، یهودی ها هستن، و 2 تفکر الحادی که در حقیقت همین کمونیست ها هستن، قدرت نصف دنیا رو هم اینا گرفتن، و 3 یه سری تفکرات شرکی که تو هند و اینا هستن که چه میدونم گوساله و گاو و اینا رو میپرستن. بعد میفرمودن ما تحلیل کردیم با خودمون، نشستیم گفتیم که خیلی اوضاع جهان خطرناکه، چرا؟ به خاطر اینکه اون گاو کمونیستا که با این قدرتشون هستن، گاو و گوساله پرستی هم یه مقداری هر چقدر درجه دانش و علم بشر بالا بره، دیگه این گونه پرستش ها کنار میره. دیگه آدم وقتی که یه مقداری فکرش برسه و عقلش برسه و سطح علمش بیاد بالا، دیگه از پرستش گاو و اینا دست بر میداره. حالا هم که ستاد تبلیغاتی کمونیستا خیلی قوی هست، به احتمال زیاد اینا که از گاو پرستی دست بردارن میرن در دامن، چون اساس اقتصادی هم مشکل دارن، میرن در دامن کمونیستا قرار میگیرن. لذا دنیای آینده دنیایی است که تفکر توحیدی در اقلیت قرار میگیره و تفکر الهادی در اکثریت قرار میگیره. چون از این ستایی که گفتیم دو تاشون میشن مثل هم الهادی میشن و یکیشون چه میشه که تفکر توحیدی ما و مسیحی ها و یهودی ها و اینا باشه، اینا یه گوشه قرار میگیریم، اونا ما ها رو میخورن تمام میشه. ایشون میفرمودن که ولی ما تصور این رو موقع نمی کردیم که دین بالاخره یه چیزیه که مردم بهش احتیاج دارن، از بین نمیره. کمونیستا با اون قدرتشون رفتن، اما گاو پرستا هنوزم که هنوزه دارن گاو رو میپرستن و هر چقدر علمشون پیشرفت میکنه از این جهت تغییری درشون ایجاد نمیشه. میگم گاو پرستی موند ولی تفکر الهادی بدون هیچ دینه بدون هیچ خدا رفت. حالا بالاخره اینم یه مسئله‌ای که مد نظر باشه. حالا ما هم در مسائل در حقیقت نظری خودمون در مسائل اثبات حتی خدا، پیغمبر، امامت، عصمت، اینها شما میدونید که ما دلیل فطری به این معنا که ماها که الحمدلله همه در شوائب اوهام هستیم، کلا از این عقل بی بهره ایم، فطری ظاهر البداهم نیست. هیچ که نمیگه که مثلا فرض بکنید اینکه لازم است ائمه معصوم باشند، این فطری ظاهر البداهه است. بداهتش مثل یک نصف دو است. خب نیست اینا که نمیفهمن هیچ کدوم از عقلا، یعنی هیچ کدوم که خیلی از عقلا این مطلب رو متوجه نمیشن، بلکه اکثر عالم متوجه نمیشن و فقط میمونه بحث نظری. لذا ما هم مباحث اون روی نظری استوار هست. اگر این رو ما آمدیم لغو کردیم، در حقیقت چیزی برای ما باقی نمیماند. این باز عرض میکنم این مطلبی که جناب شیخ مطرح میکنن ممکن است اشکالی درش باشه، اون هم حالا یه اشکال من بهش اشاره کنم، دوستان بهش میخواید فکر بکنید، فکر بکنید در موردش. ببینید اینها میگن که ممکنه اینطوری بگن، بگن آقای جناب شیخ شما آمدی گفتی آقا این عقله خیلی مهمه و ما اصل دینمون رو با این ثابت میکنیم، لذا باید اینجا هم ما با همین ثابت کنیم. استدلال جناب شیخ این بود دیگه. بله استدلالای قبلیشون خیلی عالی بود، میفرمودن اصلا تعارض امکان نداره، اگر باشه صورتی بیشتر نیست. اما این که بگی آقا عقل خیلی چیز مهمیه و ما اصل دینمون رو باش ثابت میکنیم، لذا در پایین دستی ها هم اگر تعارض باشه اون مقدمه بر این، این استدلال اساس برهانی استدلال کاملی نیست. به قادر گفت رحمه الله عمران علم قدره، اگر شما یک پیچ کشتی داری که آچار داری یا یه دونه آچار خیلی بزرگ داری که میتونه یه پیچ خیلی بزرگ رو باز بکنه، خب این دلیل نمیشه که اون آچار بزرگ یا پیچ کشتی بزرگ بتونه یک پیچ یا آچار یا مهره کوچیک رو هم باز بکنه. اینا حرفشون ممکنه این باشه، اساس فنی چه اشکالی داره، اساس عقلی چه اشکالی داره؟ بگن بله ما ضروریات مذهب اونجا که پای عقله که ما قبول داریم، اونجایی که ولی پایه در حقیقت تعبدیات و اینها میاد ما قبول نداریم، ما میگیم که اینجا دیگه جای پیش نیست، اشکال میکنیم بهشون، میگیم که دقت کنید اشکال میکنیم، میگیم شما صحبتتون با ما و دعوای ما سر توقیفیات نبود، سر نماز و روزه نبود که نماز دو رکعته، اونی که محدث بهرانی فرمودن، خوب هم فرمودن، فرمودن که اصلا دعوای اخباری اصولی چه بسا سر توقیفیات نیست، که نماز دو رکعته اصلا عقل حکمی نداره، اصولی هم مشکلی نداره، سر کجا؟ سر اونجایی هست که اینا حکم دارن. بذار فرقی نمی کنه، شما اصول فقه رو دارید کنار میگذارید، اصول فقه، چه میدونم مباحث حکمت اخباری که میدونید یک شاکله معلومیه، کل فلسفه رو دارید میبوسید میذارید کنار. شما فقط در توقیفیات نمیگید این حرفو، کل فلسفه رو اینا دارن میذارن کنار، میگن اینا حرفای بی خوده، بریم سراغ روایات. خب چطور میتونه مثلا روایات بیاد مثلا اثبات خالق بکنه؟ اصلا اینا چند مرحله متأخر هستن از اثبات خدا. اول باید خدایی باشه، پیغمبری بفرسته، پیغمبری باشه، خلیفه‌ای داشته باشه، خلیفه‌اش معصوم باشه، حرفو بزنه. ما خود خدا رو می‌خوایم ثابت بکنیم. چطور به یک کسی که هنوز اصل خداش وجود نداره به امام پنجمش مثلا ما به حرفش بتونیم استناد کنیم؟ شما حرفتون به طور کلی هست، لذا اشکال به شما ظاهراً وارد هست. چطور میگید نقل مقدمه بر عقل در همه مطالب، در حالی که ما اصلش رو باید با عقل ثابت بکنیم و نه با نقل. نقل وقتی هنوز خدا ثابت نشده، امام صادق به من میگه خدا یکیست، از کجا برای من میتونه این مطلب رو ثابت بکنه؟ خب چرا حرف امام صادق برای من حجته؟ سوالی نه دیگه. بله، خب اگر این باشه که یعنی امام صادق رو برمیگردونید به عقل، یعنی حجیت کلام امام صادق به عقل است، لذا اگر عقل با کلام امام صادق تعارض کرد جانب عقل رو باید بگیرید. خب میدونم اینا عقل صحیح دارن، فرض بر اینه که هنوز خود خدا رو هم من قبول ندارم، چطور عقل صحیح امام صادق رو قبول داشته باشم؟ هرکی ببینه قبول نمی کنه. خب این هم آدم دیدن و قبول نکردن، لذا این بحث هست. فردا انشاءالله میخواییم نظریه، یعنی روز شنبه، نظریه خود جناب شیخ انصاری رو مد نظر قرار بدیم و اشکالاتی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.